بسم الله الرحمن الرحیم. 3 روز از دستور صریح پیامبر برای خروج سپاه اسامه از مدینه گذشته، اما هنوز لشکر حرکت نکرده. سپاهیان در منطقه‌ای به نام جرف در چند کیلومتری بیرون مدینه اردو زدند. همه چیز آماده ی حرکت به سمت مرزهای روم، اما خیمه‌های بزرگان و خواص هنوز انگار عمودی نداره و پا در هواست. تب پیامبر در مدینه هر لحظه شدیدتر میشه و همزمان بهانه‌جویی‌های کسانی که نباید در مدینه میموندن اوج میگیره. سلام، به ابنا خوش اومدید. این اپیزود 3 از روایت 10 قسمتی پادکست ابناست. در 10 روز پایانی ماه صفر، روزهایی که تاریخ تندتر از همیشه ورق خورد، سفرمون رو پی میگیریم و از مدینه به منزل 3 میرسیم. به روز 24 صفر میریم و به جایی پشت درهای جرف. پیامبر صلی الله علیه و آله بارها تأکید کرده بود که لشکر اسامه باید زودتر راه بیفته، اما گروهی از خواص بهانه تراشی می کردن. می گفتن چطور پیامبر رو در این حال روز رها کنیم و بریم؟ باید بمونیم تا تکلیف این بیماری روشن بشه. در ظاهر این سخنان بوی دلسوزی و محبت داشت، اما در واقع یک تخلف آشکار بود. اونها تحلیل شخصی رو بر امر صریح رهبری ترجیح دادن. پیامبر از این سستی و تمرد با خبر شد و با وجود ضعف و تب شدید بر شانه حاضران تکیه داد و به مسجد آمد و با لحنی که کمتر از پیامبر شنیده شده بود فرمود: خداوند لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه تخلف کند و سرپیچی نماید. چرا تمرد از سپاه اسامه تا این حد خطرساز بود؟ این حادثه اولین رونمایی از پدیده ای خطرناک در تاریخ اسلام بود، یعنی عافیت طلبی خواص و اجتهاد در برابر نص. هنگامی که خواص و تصمیم گیرهای یک جامعه فرمان ولی رو با خطکش منافع خودشون و محاسبات جناحی یا تحلیل‌های شخصیشون میسنجن، انحراف شروع میشه. پیامبر میخواست مدینه رو در لحظه رحلتش از مدعیان قدرت خالی کنه تا مسیر هدایت امت طبق واقعه قدیر هموار بمونه، اما عافیت طلبی و محاسبات سیاسی گروهی این نقشه راه الهی رو کند و مغشوش کرد. در دیدگاه و آموزه‌های رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه هم عافیت طلبی خواص و کندروی در اجرای فرمان ولی همیشه به عنوان یکی از بزرگترین آسیب‌های جوامع اسلامی و جبهه حق معرفی شده. ایشون بارها یادآوری می‌کردند که در بزنگاه‌های تاریخی بصیرت یعنی عدم تقدم بر رهبری و نترسیدن از اقدام جهادی. اگه خواص در لحظه حساس منافع شخصی یا تحلیلی خودشون رو بر تکلیف مقدم کنن، کل امت هزینه سنگین و تاریخی پرداخت خواهد کرد.
بیشترین زحمت در صدر اسلام در زمان پیغمبر زحمات مربوط به منافقین بود، بعد از پیغمبر در زمان امیرالمؤمنین زحماتی بود که از درگیری و چالش حکومت اسلامی با افرادی که مدعی اسلام بودند به وجود می آمد. اون وقتی مسئله مشکل است که امیرالمؤمنین در مقابل کسانی واقع می شود که اینها مدعی اسلامند و معتقد به اسلام هم هستند. اینجور نبود که معتقد به اسلام هم نباشند، از اسلام برگشته باشند، نه، معتقدند به اسلام، راه رو غلط میرن، هواهای نفسانی کار دستشون میدهد. این مشکل ترین وضع اینه که افراد رو به شبهه میاندازد، به طوری که اصحاب عبدالله بن مسعود میان خدمت حضرت میگن انا قد شککنا فی هذا القتال. چرا باید شک کنن؟ این شک خواص، قد شککنا فی هذا القتال، این شک خواص پایه حرکت صحیح جامعه اسلامی رو مثل موریانه میجبه. اینی که خواص در حقایق روشن تردید پیدا کنن و شک پیدا کنن، این اساس کارها رو مشکل میکنه. امروز در سطح دنیا که نگاه کنید همین جوره، در سطح داخل جامعه خودمون که نگاه کنید همین جور است. تبیین لازم است.
لشکر اسلام در جرف معطل مونده و پیامبر در مدینه علارغم تبی که تنش رو می سوزوند شاهد سستنصری کسانی بود که ادعای همراهی داشتن. این معطلی مقدمه ای شد برای حوادث تلخ روزهای بعد. فردا به روز 26 صفر میریم، روزی که در تاریخ به مصیبت روز پنجشنبه معروف شد، روزی که نه تنها فرمان بلکه قلم هم برای نوشتن و وصیت پیامبر از کنترل خارج شد. فردا این واقعه تکان دهنده رو با هم خواهیم شنید. امیدوارم خوب و خوش و تندرست باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.